بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 120 سطر 6 و هو طرد العدم عن کل ماهیت و هو نور الحقیقی الذی تنبر به ماهیات و سماوات الارواح و اراض الاشباح. بحثمون در فیض مقدس یعنی وجود منبسط بود. برای وجود منبسط گفتیم که سه تا صفت میاریم. صفت اول رو دیروز خوندیم. صفت دوم هو طرد العدم عن کل ماهیت. ماهیت اگر وجود بهش افاضه نشه به عدم ازلی معدوم میماند، نه کسور رو معدوم میکند، به همون عدم ازلی که دارد میماند. اگر وجود به شفاظه بشه اون عدم ازلی ترد میشه و به جاش وجود میاد. هر وجودی، هر ماهیتی دو تا عدم داره. یه عدم ذاتی که معناش اینه ذاتش اقتضای وجود نداره. یه عدم هم همون عدم ازلی که معدومه، تا بهش وجود ندن موجود نمیشه. اون عدم ذاتی با آمدن وجود طرد نمیشه. در حینی که این ماهیت وجود گرفته اون عدم ذاتی هنوزم هست. مثلا انسان ذاتش اقتضای وجود ندارد، اینم که خداوند موجودش میکنه بازم ذاتش اقتضای وجود ندارد. این عدم در حال وجودم حاصله، لذا بهش میگن عدم مجامع. عدم مجامع یعنی عدمی که با وجود جمع میشه و وجود تارد اون نیست. اما اون عدم ازلی، ما در ازل نبودیم. تا وقتی نوبتمون شد و خدا بهمون وجود داد موجود شدیم. این وجود تارد اون عدم ازلی است. یعنی عدم ازلی که از ازل بود و استمرار داشت تا حالا با آمدن وجود ترد شد. اینو بهش میگن عدم غیر مجامع. الان مراد ما از این عدمی که به وسیله وجودمون بسه ترد میشه همین عدم غیر مجامع. اون عدم مجامع مورد توجه ما فعلا نیست، اون با این وجود ترد نمیشه. ذاتش نه موجود نیست، ذاتش اقتضای وجود نداره. ذات که موجود نیست، اقتضای وجود هم نداره. الان کدام از ما ذاتمون اقتضای وجود داره؟ هر کدام از ما اقتضای وجود داشته باشه لحظه عدم رو تجربه نکردیم. باید از ازل موجود باشیم که اگه ذات اقتضای وجود بکنه این موجود هیچ وقت نمیتونه مدوم باشه. در مورد خداوند اینطوره، ذاتش اقتضای وجود داره، لحظه عدم رو نچشیده، نبویده و نتجربه کرده و نخواهدم کرد. ما اقتضای عدم هم نداریم. بله، همین که اقتضای وجود نداشته باشیم بر ما کافی، ولی اقتضای عدم هم نداریم. ولی معدوم هستیم، عدم ازلی. ببینید اون عدمی که ذات من نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم دارد. اون ممتنع الوجود به ذات، ذاتش اقتضای عدم میکنه. واجب الوجود به ذات، ذاتش اقتضای وجود میکنه. ممکن الوجود هیچ کدام از ذاتش اقتضای هیچ کدام نمیکنه. وجودش هم باید علت بش بده، عدمش هم باید از طریق عدم العلت درست بشه. ماها که معدومیم علت نداشتیم که معدوم بودیم، فاعل داشتیم علت تام نداشتیم. فاعل ما خدا بود، شرایط باید بیاد، موانع باید برطرف بشه تا علت علت تام بشه. یکی از شرایط اینی که مثلا من حادثم باید نوبتم برسه. حالا چطوری نوبت میرسه؟ به هر صورت که خود خدا مقدر کرده. علی حال باید شرایط فراهم بشه، موانع برطرف بشه، به محضی که علت علت تام شد من موجود میشم. تا وقتی که این علت تام نشد من عدم العلت دارم و عدم منم مستند به عدم العلت. در ازل من عدم العلت داشتم، در لایزالم تا وقتی نوبتم شد عدم العلت داشتم. پس عدم العلت به تسامح منشأ میشه برای عدم من، وجود علت این علت تامه منشأ میشه برای وجود من. منظورم از علت علت فاعلی نیست، بلکه علت فاعلی که از ازل بوده منظور علت تامه است. منی که موجود مجرد نیستم، احتیاج به ماده دارم، احتیاج به استعداد وجود دارم، باید این ماده و استعداد وجودم فراهم بشه تا علت علت تامه بشه. قبل از اینکه این استعداد اینها فراهم بشه و علت علت تام بشه، من عدم العله داشتم و عدم العله منشأ عدم من بود. پس اینطوره که ذات من اقتضا عدم نمی کند، عدم العله اقتضای عدم می کند. اقتضا نسبت دادنش به عدم العله تسامحه، اون اشکال فعلا اشکال نگیرید. عدم العله اقتضا کرده عدم من رو و وجود العله اقتضا می کنه وجود من. اینطور نیست که عدم من ذاتی باشد، یعنی منشأ ذات من باشه، وجود ذاتی باشه یعنی منشأ ذات من باشه. ولی من در این حال به خاطر نبود علت عدم ازلی دارم. وقتی علت تام میشه و وجود من نفاذ میشه، این عدم ازلی من ترد میشه. ولی اون عدم ذاتی من که ذاتم اقتضای وجود نکرده، نه اقتضا عدم کرده، اقتضای وجود نکرده، عدم در ممکنات، عدم ذاتی در ممکنات به معنی این نیست که اقتضای عدم دارند، بله میشن ممتنع وجود. معنی اینه که اقتضای وجود ندارن. همین که اقتضای وجود ندارن بهشون میگیم عدم ذاتی، یعنی امکان. این عدم ذاتی ترد نمیشه، با آمدن وجود هم باقی است، بهشون میگیم عدم مجامع. عدم ازلی ترد میشه، بهشون میگیم عدم غیر مجامع. الان بحث ما در عدم غیر مجامع، وجود منبسط که میاد عدم غیر مجامع رو ترد میکنه، نه عدم مجامع رو. بله، امکان لازمه ذات، این قبلا هم گفتم. وجود وجوب بلغیر مال ماهیت نیست، وجوب بلغیر مال وجود ماهیته. خود ماهیت از اول تساوی طرفین داره، وقتی هم بهش وجود بدن بازم تساوی طرفین داره. هیچ وقت وجود پیدا نمی کنه، وجوب هم پیدا نمی کنه. این وجوب بلغیر مال اون وجودیست که کنار این ماهیت آمده. وقتی میگیم این موجود واجب بلغیره درست میگیم، بگیم این ماهیت واجب بلغیره غلط گفتیم. ماهیت واجب بلغیر نیست، این موجود به خاطر وجودش واجب بلغیره. به خاطر ماهیت از اول ممکن بوده تا آخر ممکنه، از ازل ممکن بوده تا ابد ممکن، یعنی اقتضای وجود ندارد. علت فقط عدم ازلی رو برمیداره. یا همه ما بحث در علت نداشتیم، بحث در وجود منبسط داشتیم. وجود منبسط میاد عدم ذاتی رو برمیگره. پس و هو ترد العدم عن کل ماهیت، صفحه 120 سطر 6. و هو یعنی این وجود منبسط یا اون فیض مقدس، هر تعبیری میخواد بکنید بکنید، ابی نداره. ترد العدم است عن کل ماهیت. چرا میگه ترد نگفت تارد؟ چون وجود رو داره تفسیر میکنه، وجود معنی مستری داره، باید تفسیرش کنه به مستر. وجود ترد العدمه. بله، گاهی وجود رو شما بهش معنی مستری نمیدید، اون وقت میگید وجود تارد العدمه، حالت فاعلی بهش میدید، یعنی موجود کننده ماهیت، وقت میشه تارد. اما اگر مستر قرارش بدید، با مستر با تفسیرش کنید، هو ترد، تفسیر درستیشون کرده، وجود رو به لحاظ مستری دیده، تفسیرش کرده به مستر. الان وجود منبسط و وجود اگر مستری، نه مستر انتزاعی ها، یعنی همین ترد، همین که داریم عرض میکنیم، وجود ترد عدمه و موجد تارد عدمه. موجد تارد عدمه، وجود ترد عدمه دیگه. اصلا این ماهیت وجود داره یعنی چی؟ یعنی عدمش ترد شده. وجود داشتن یعنی ترد شدن عدم، ترد شدن عدم. موجد یعنی تارد عدم. خدا وجود معنا کنید، وجود داشتن یعنی عدم نداشتن. عدم نداشتن یعنی عدم ترد شده دیگه، ترد شدن عدم. مستر رو با مستر معنا میکنی. اگر بگید تارد عدم، اشکال نداره، وجود رو موجد ماهیت گرفتید گفتیم تارد. اما اگر وجود رو وجود ماهیت بگیرید میگید ترد. این بستگی به لحاظ شما داره. بله، ماهیت کلی طبیعی، کل ماهیت، ماهیت من خاص. بله، نه دیگه، ماهیت هایی که اینجا میگه ماهیت بین من خاصه، ماهیت بین من عام نیست. هر جا ماهیت بین من عام باشه من تذکر میدم. اینجا ماهیت هم خاصه، یعنی همون که در همه موجودات مادی، در همه موجودات ممکن هست، فقط در واجب نیست. اونو در این میگه، اونی که عدم داره. ولی ماهیت به معنی عام که شامل وجود میشون که از اصلا عدم نداره، وجود که عدم نداره، مقابلش نمیپذیره. نه، ترد عدم ان کل ماهیت، نه ماهیت موجوده. اگر ترد عدم از ماهیت موجوده بکنه تحصیل حاصله، ترد عدم از ماهیت مقیده به وجود بکنه تحصیل حاصله، ترد عدم از ماهیت لابشرت. ماهیت لابشرت این هم ماهیت ممکنه که نه وجودش مأخوز است نه ماهیتش. اگه بگید ترد عدم میکند از ماهیت معدومه، میشه اجتماع نقیزه. ترد عدم میکنه از ماهیت موجوده، میشه تحصیل حاصل. بعد بگید ترد عدم میکند از ماهیت لا بشرط، نه ماهیت بشرط وجود، نه ماهیت بشرط عدم. ماهیت بشرط عدم وجود داده بشه میشه اجتماع نقیزه، ماهیت بشرط وجود وجود داده میشه میشه تحصیل حاصل. پس ماهیت بلا شرطین وجود داده میشه. اینجا ماهیت رو نه مقید کنید به موجود، نه مقید کنید به معدوم. بله؟ بله. هر ماهیتی که بخواد وجود بگیره طرز عدمش به این است. هر ماهیتی که میخواد وجود بگیره طرز عدمش بگیره، نه هر ماهیت موجوده. فرق میکنیم دوتا. ماهیت موجوده طرز عدم ازش نمیشه، بهش وجود دوباره داده نمیشه. شما منظورتون همینه، هر ماهیتی که میخواد موجود بشه طرز عدم میکنه. اون ابی نداره بگید هر ماهیتی که میخواد موجود بشه، ولی قید این تعبیرتون که میگید هر ماهیت موجوده این میشه تحصیل حاصل. ولی منظورتون خوب روشنه. سومین خاصیت که برای وجود منبسط ذکر میکنیم، و هو نور الحقیقی الذی تنور بهی ماهیات و سماوات الارض و اراض الاشباح، سماوات الارواح و اراض الاشباح. اول من نور حقیقی رو توضیح بدم. سه چیز در جهان هست، حالا شاید تعبیر من تسامح باشه چون کلمه هست رو به کار بردم، اون سومیشی که میخوام بگم نمیتونم بهش بگم هست. یکی من با اون نور، شمس الحقیقه که منبع حقیقته و حقیقت از اون میتابد، خودش حقیقت دارد و حقیقت اشیا از اون میتابد. شمس الحقیقه، این میشه خدا. مثل شمس هستی رو ملاحظه کنید که شعاع از اون میتابد، نور از اون میتابد، اون منبع نوره. این اشیاءی که شما میبینید نوره. حالا خداوند شمس الحقیقه است و این اسم رو عرفا بر خدا اطلاق میکنند، شمس الحقیقه. بعد دومین چیزی که در جهان هست نور این شمسه، به تعبیر دیگه شعاعه. به تعبیر سوم همین وجود منبسط است که در ازل از او صادر شده. یعنی در همون وقتی که این شمس الحقیقه بوده اینطور نبوده که خاموش بوده بعد روشن شده، از اول روشن بوده و از اول نور میتابونده و نورش همین وجود منبسط که وجود منبسط میشه ازلیه و الغیر. خود اون شمس ازلیه و ذاته که اینطور نیست که چیزی او را بتاباند، ولی نور ازلیه و الغیره که اون شمس داره میتابانتش. پس نورم هست یا این وجود منبسط میشه نور. بقیه ماهیاتند، سومی ماهیاتند که ماهیات عرض کردم تسامح کردم گفتم هست، ماهیات که نیستند بعد از این که وجود میگیرم. بله خود ماهیات من دارم عرض میکنه ماهیات نیستند. بعد این هم یعنی همه ظلمتند، نور نیستن، ظلمتند. یه شمس حقیقت داریم یعنی منبع نور داریم، یه نور داریم، بقیه هاش از ظلمت. این ظلمت ها اگر متحد بشن با اون نور، با شمس الحقیقه که متحد نمیشن هیچ، با نور اگر متحد بشن منور میشن، موجود میشن. وجود نیستن، نور نیستن، ولی منورن. خب مجموعشو نگاه کنی، عارف میگه سایه است. مجموع نور با تعینی که ظلمته، عارف میگه سایه است. خود اون وجود رو نگاه کنی، عارف میگه نوره. اونو میگه نور حقیقی. ما که مرکب از ماهیت و وجودیم به ما میگه نور مجازی. میگه اون وجود که وجود منبسط است حقیقتاً موجودون، ما رو که مرکب از ماهیت اون نوری میگه مجازن موجود. روشن مطلب. پس در جهان سه چیز هست. عرض کردم کلمه هست یه مقدار تسامحه، به خاطر اون سومی تسامحه، اولی دومی نه. یکی شمس الحقیقه در جهان هست که منیره. دوم نور حقیقی در جهان هست. سوم نور مجازی در جهان است. حالا ماهیت برداشتم روش نور مجازی گذاشتم، وقت هستم خوب میشه دیگه، اشتباه نیست، منتها هست مجازی. مجموعه رو نگاه کنید مجازن هست، یعنی ماهیت با وجود. وجود تنها رو نگاه کنید حقیقتا هست. خب پس نور میشه نور حقیقی، وجود منبسط شد نور حقیقی، من شدم نور مجازی، منی که تعین متحد شده با این وجود منبسطم، من میشم نور مجازی. ولی اون وجود من اگر تعین من ازش گرفته بشه و از تعین من خالی بشه میشه نور حقیقی. پس نور حقیقی روشن شده این چی؟ حالا ایشون میگه به وسیله نور حقیقی است که سماوات الارواح و اراض الاشباح منور میشند. یعنی همه موجودات، همه اشیا، موجودات نگن، همه اشیا به توسط همین نور منور میشند. یعنی همه از وجود منبسط بهره مند میشن تا منور بشن. همه یعنی از اون عقل تا هیولا، از اون عقل که مجرد است، بعد نفسه، بعد عالم مثاله، عقول هم طولی و عرضی دارن، نفوس هم کلیه جزئی دارند، مواد هم اجسام هم اجسام مثالی و عنصری و فلکی دارند، همه و همه به وسیله همین نور حقیقی منور میشند. پس نو این نور حقیقی چیزیست که تنب و روحی ماهیات، ماهیات پشت سرش میگه ماهیات سماوات ارض و سماوات ارواح و ارازلش و اونو بعدا توضیح میدم، ولی کل ماهیات با همین نور منفر میشند. حالا سماوات الارواح یعنی چی؟ الله هم اشراقه، الله اسمه، الله اسمه و اسم وجهی است برای خداوند که ما به این وجه خدا رو میشناسیم. اون غیب الغیوب شمس الحقیقته، الله اسمه و وقتی اسم شد میشه نور، الله نور السماوات. درسته؟ حالا دیگه بالاخره اینا رو باید با هم جمع کنیم. بله، الله بنابر نظر روایات که در اصول کافی آمده مراجعه کنید، الله اسم خداست و مخلوقه، مخلوق اون ذاته. حالا در مورد الله یه خورده سختمونه، الله جامع جمعی اسماه، اسمای دیگه که همه شون میگن مخلوقند، یعنی روایت هم میگه مخلوقند و به توسط این مخلوق خدا بقیه رو میآفرینه. نه، الله پرستیده نمیشه، الله پرستیده نمیشه. الله اگه بپرستین شرکه. ما کسی رو میپرستیم که با اسم الله برای ما ظاهر شده. ما اسمو نمیپرستیم، اسمو نمی، روایت صریح داره، اسمو نمیشه پرستید، اسمو نمیشه پرستید. یکی از اشکالاتی که بر عرفا میکنن همینه، عرفا میگن ما به اسم واصل میشیم، غیب الغیوب نمیفهمیم. بعد اشکال میکنن بر عرفا که پس شما اسمو میپرستید چون به اسم واصل میشید و او رو میشناسید، پس اسمو دارید میپرستید، غیب الغیوب نمیپرستید. جواب میدن، جواب قشنگی هم میدن، ما اونی رو میپرستیم که با این اسم ظاهر شده، ظهورشو نمیپرستیم. جواب خیلی جواب خوبیه. بله؟ بله، عبدالله، عبدالله یعنی اون که این نشانشه، یعنی اللهی که الله داره حکایت میکنه از اون دیگه، همه افعال حکایت میکنه. بله، مسما رو بپرستید، اسم رو نپرستید. لفظ اسمم که اسم الاسمه نپرستید، لفظ الله رو نمیپرستید، معنای الله هم که اسمه نمیپرستید، مسما رو که این الله حکایت از اون میکنه میپرستید. الان من یادم میشه کسی گفته، یه سوال خیلی وسیعیه که من باید همه اقوالو بشنخم پیدا کنم. من دوتا قوله یاد میگیرم، قوله سوام یادم میره، حالا دیگه بگم همه رو رسیدی کرده باشم نمیدونم. در مورد انسان بله، در گفتن نفخت من روحی، در مورد بقیه هم خدا من روحش دمیده، منتها تشریفاتن در مورد انسان گفته، در مورد بقیه نگفته و این اضافه تشریفاتیه، اینجوری گفتن. پس معلوم میشه که نفخت من روحی مال همه هست، منتها در مورد انسان تشریفاً گفته شده، در بقیه گفته نشده. اگه این باشه، روح خداوند همون وجود منبسطه، اما کسی گفته نگفته الان تصریحش من یادم نیست، ولی از در معنا به همین صورتی که هست کردم میشه گفت که خداوند در روح، از روح خودش، یعنی از وجود منبسط به همه نفخ کرده و با همین نفخ همه زنده شدند، همه موجود شدند. منتها در مورد انسان تصریح کرده و اضافه کرده به خودش، در مورد بقیه اضافه نکرده. شدنیش میشه گفته بشه، ولی این شما پرسیدی کسی گفته، من الان یادم نمیاد. بله، خب ماهیات سماوات ارواح یعنی چی؟ اصلا ارواح رو ببینیم چیه؟ ارواح عبارتن از عقول، چه طولیه چه عرضیه، و نفوس، اما نفوس کلیه. پس ارواح عبارت شدن از عقول طولیه، عقول عرضیه و نفوس کلیه. نفوس کلیه، این ستا رو میگیم ارواح. نفوس جزئیه که مال من و شماست، نه. نفوس کلیه رو من یه روزی توضیح دادم، نفس کلی مبنه مشا رو گفتم، به منو عرفرم گفتم. مشا نفس کلی رو عبارت گرفت از نفس فلک نهم یا مجموعه نفوس نه فلک، و عارف نفس کلی رو اشاره گرفت به نفسی که میتواند نفوس جزئیه ما رو با تنزل هایی که دارد ایجاد کند و حفاظه کند. حالا کار نداریم بگی نفس کلی چیه فعلا، چون اینا که ما نمیشناسیم، فقط یه مفهومی ازشون داریم. ارواح به این ستا اطلاق میشه. نه، این روح جزئیه. به نفس ما میگن روح یا به نفس ما میگن نفس، این قید جزئی داره، ولی قید جزئیش رو نیارن. اطلاق ارواح اشکال نداره. ارواحی که ما در اینجا میگیم نفوس کلی هست، اینا رو اصطلاحا میگیم ارواح. عالم ارواح یعنی عالم امر. نفس ما که در عالم ملکوت بود از همون ارواح بود، منتها در اونجا وجود جمعی داشت نه وجود فردی. یعنی اینطور نبود که زید و عمرو از هم جدا باشن. بعدن که تنزل شد آمد تو این عالم یا عالم قبل از این عالم، تفاصیل پیدا شد، اونجا وجودای شخصی درست شدن که حالا این خودش داستانی داره و من اینا رو ظاهرن چندین بار تاله اشاره کردم. خب پس ارواح شدند این ستا موجود. چرا سما اضافه سماوات به ارواح اضافه بیانی است؟ سماوات عالم خلقت اینند. خداوند که جز عالم خلقت نیست، او خالقه. تو مخلوقا نگاه کنید سماواتش ارواحند، یعنی اون بالا بالاها، اونه که میشه بهشون گفت سما. پایینی ها اراضی‌اند، یعنی زمینند، یعنی که انهو مثل زمینه، تشبیه داره میکنه یا استعاره است. اضافه سماوات به ارواح اضافه بیانی است، یعنی ماهیات سماوات که مرادم از سماوات همون ارواحه. بعد میگه اراض الاشواح، اینجا هم استعاره است، اراضی رو تشبیه کرده به اونه که سافلند، پایین ترند. اشواح به عالم مثال هم گفته میشه، به مجموعه عالم مثال و عالم عنصر هم گفته میشه، به هر دو میگیم اشباح. وقت اینا اراضی اضافهش به اشباح اضافه بازم بیانی است، یعنی اراضی که عبارتن از اشباح، اونا سماواتن، اینا اراضی هست. پس و همشون ماهیت دارند، ارواح هم ماهیت دارند، اشباح هم ماهیت دارند، و این نور حقیقی است که این ماهیت ها رو روشن کرده. پس تنور این ماهیات به نور حقیقی، عبارت میشه گفت روشن شد. سماوات الارواح رو عبارت بگیرید از عالم امر، اراض الاشواح رو عبارت بگیرید از عالم خلق، چون دو تا عالم وجود داره، یکی عالم امر که عالم مجرداته، یکی عالم خلق که عالم تفصیله، عالم تفصیله، عالم عقل نیست. اون اولی رو میگن عالم امر، دومی رو میگن عالم خلق. شما سماوات ارواح رو اشاره بگیرید به عالم امر و اراضی اشواح رو اشاره بگیرید به عالم خلق. وقت اینطور میشه این وجود منبسط یا این فیض مقدس نور حقیقی است که تنور بهی، روشن شده به وسیله این نور حقیقی ماهیات عالم امر و ماهیات عالم خلق. این بحث تموم شد. و هو المشیت التی ورد فی الحدیث. هو رو برمیگردونیم به فیض مقدس، چون فیض مقدس عبارت بود از وجود منبسط، اشکالی نداره که هو رو به وجود منبسط برگردونیم. چه فیض مقدس بگین چه وجود منبسط، یکیه. هو المشیت، این وجود منبسط مشیتی است که در حدیث وارد شده، ان الله خلق الاشیاء بالمشیه والمشیه، یعنی و خلق المشیه بنفسه. اشیا رو با مشیت آفرید، یعنی بهشون مشیت رو حفاظه کرد تا اونها آفریده شدن، یعنی وجود منبسط بهشون داد. اشیا یعنی ماهیات، اشیا یعنی ماهیات. خداوند این ماهیات رو با مشیت آفرید، یعنی با وجود منبسط بهشون سهم سهم خودشون رو به اندازه ظرفیتشون از وجود منبسط حفاظه کرد و اینها به وسیله اون وجود منبسط، یعنی وسیله مشیت آفریده شدند. ولی مشیت رو به نفس همین مشیت آفرید، یعنی اینطور نیست که برای آفرینش وجود منبسط یه وجود دیگری حفاظه کند، خود همین وجود منبسط حفاظه شد. ولی برای حفاظه کردن ماهیات لازم بود وجود منبسط رو به این ماهیات سرایان دهد، پس به توسط وجود منبسط، یعنی به توسط مشیت، ماهیات رو موجود کرد. ولی به وسیله چیزی وجود منبسط رو موجود نکرد، بلکه با همون افاظه موجود کرد. پس افاظه کرد وجود منبسط رو بدون واسطه و افاظه کرد ماهیات رو با واسطه وجود منبسط، که ماهیات هم افاظه الهند اونتا با واسطه وجود منبسط، وجود هم افاظه اله بی واسطه. پس خلق الاشیا رو، یعنی ماهیات رو، اینا رو صادر کرد، افاظه کرد با واسطه مشیت که وجود منبسطه، و وجود منبسط رو افاظه کرد بدون واسطه. خب بله دیگه، هم لازمه وجودن دیگه، لازمه وجود محدودن. وقتی که وجود افاظه میشه اونم افاظه میشه، مثل زوجیت. وقتی شما ار و ار رو جل میکنید، زوجیت به همون جل جل میشه، نه دو مرتبه یه افاظه جدیدی بشه، با همون جل جل میشه. ولی نمیشه گفت زوجیت افاظه شما نیست. وقتی اربعه افاظه شما، زوجیت هم افاظه شماست، منتها با واسطه اربعه. چی فهم میشه؟ منبسط به ذات موجوده، به ذات یعنی بلا واسطه، نه به ذات یعنی بلا فاعل. به ذات دوتا معنی داره، خدا به ذات موجوده یعنی بلا فاعلن، وجود منبسط به ذات موجوده یعنی بلا واسطته، نه بلا فاعله. خدا فاعلشه. درسته تا اینجا مطلب؟ ماهیت اصلا مجعول نیست، ماهیت اصلا مفاز مستقل نیست، مفاز بالعرض یا به تبعه. بالعرض حتی مثل آقلی حکیم میگه مفاز به تبعه، مثل صدرا میگه مفاز بالعرضه، که بالعرض یعنی مجازن، به تبعه یعنی حقیقتا، ولی به تبعه چیزی دیگه. چرا مگه هر آفریده باید ماهیت داشته باشه؟ بله؟ ماهیت به چی معنی؟ ماهیت به معنی اطلاق، ماهیت به معنی اطلاق. بله، ماهیت به این معنی که مطلقی، بهش میگید وجود مطلق. در مورد خداوند میگید وجود مطلق، به طوری که اطلاق هم شرطش نیست، اطلاق هم قیدش نیست. در این یکی بگید ماهیت رو،
ماهیت
کی؟ وجود منبسط؟ وجود منبسط، الان یه توضیح مختصری میدم. وجود منبسط که حالا این الان توضیح میدم، مشیت رو بیان میکنم معلوم میشه. بله؟
بله،
وجود منبسط، حالا عرض میکنم بذاریم مطلب گفته بشه بعد جواب شما روشن میشه. مشیت دو قسمه. تا اینجا مطلب روشن بود که گفتیم اشیا رو با مشیت آفرید و مشیت رو به نفسها آفرید، یعنی به ذاتها آفرید، یعنی به نباست. این مطلب روشنه. اون وقت مشیت دو قسمه، یه مشیت ذاتیه داریم، یه مشیت فعلیه. مشیت ذاتیه این ذات خداونده، اون الان مراد بحث نیست، اصلا مخلوق نیست. این عبارت داره خلق الاشیاء بالمشیه، والمشیه یعنی و خلق المشیت به نفسها، هر دو مخلوقن، هم اشیاء مخلوقن هم مشیت. اون مشیت ذاتی این ذات خداست، مخلوق نیست. ولی این مخلوقه، این مشیتی که ما داریم میگیم مشیت فعلی است.
اون صفت
و فعله، این مخلوقه. بله؟ مشیت ذاتی، صفت ذاتی، یه این ذاته، مثل علمه، مثل قدر. خب خود ذاته چرا؟ مگه صفت ذات در خدا فرق میکنه با ذاتش؟ این صفت شما دارید قیاس میکنه به صفت های من خودتون.
به همکه ذات و صفت خدا را سمت سوا میکنن ولو در مقام اون... مرحوم این مقدار هست
به؟ بله، صفت در مقام بعد صفته، ولی در حیثیت ذات، در اونجا که ذاته، این ذاته. بله، گاهی سوال میشه، من مطلب یادم میره، لذا بارها عرض کردم سوالتونه بذارید آخر بحث. به این مشیت فعلیه که وجود منبسطه این اسمم میدن الحق المخلوق به، الحق المخلوق به، و این اصطلاح زیاد شنیده میشه، معناش الان عرض میکنم. حق به معنای وجوده، به معنای وجود دائم هم هست، یه معنای سوم هم داره که معنای منطقیه، که اون الان مورد بحث ما نیست، نمیگم. مثل خود صدق دیگه، صدق و حق با هم اختلاف لحاظی و اعتباری دارن، قضیه صادقه یا قضیه حقه که روشنه، یعنی بهش میگیم صادق به اعتبار این که مطابق نفس الامره، بهش میگیم حق به اعتبار این که مطابق نفس الامره، که فرقشون اعتباری. فعلا اون اصطلاح منظور ما نیست. حق به معنای وجود، وجود دائم و ثابت خداست، اما حق به معنای وجود مطلق هم هست، یعنی وجود بدون این که قید ثابت بیاد. به این وجود منبسط میگن الحق المخلوق به. عبارت توجه کنید، الف لام المخلوق، الف لام موصول است، پس عبارت الحق المخلوق به به این صورت در میریم، الحق الذی خلق به، یعنی خلق به الاشیا یا خلقت به الاشیا، حقی که، یعنی وجودی که، یعنی امر ثابت و وجودی که خلق الاشیاء و خلقت الاشیاء و اشیاء همه به وسیله او خلق شدند، اشیاء ماهیات. این اشاره به همین مشیت داره که حقیست مخلوق به. این اصطلاح تو کلمات عرفا زیاده ها، تو ذهنتون داشته باشید، بعدم برخورد کردید ابهامی نداشته باشید. حقی که خلقت الاشیاء و به، باشم بای سببی است، به توسط او اشیا خلق شده، این همون مشیت فعلی است، همون مشیت فعلی است که فعل خداونده، خلق خداونده و آیت خداونده. منتها دیگه این آیت بلا واسطه است، بقیه موجودات آیت این وجودند، یعنی وجود منبسط، که این وجود منبسط آیت خداست، اون دیگه مستقیما آیت خداست، چون بین او و خدا فاصله ای نیست جز فاصله خالق بودن و مخلوق بودن. قدیم ازلی است، قدیم بلغیر، اشتباه گفتم ازلی، قدیم بلغیر دیگه، قدیم بلغیر اشکال نداره. شما نیا کنید این، تصور کنید این حرفی که من عرض میکنم، خورشید از همون وقتی که خلق میشه بلا فاصله، بلا فاصله زمانی، نه بلا فاصله رتبی، بلا فاصله زمانی نورش هست، نورش پخش میشه. خدا رو نمیشه گفت کی خلق میشه، خدا از ازل بوده، از همون وقتی که بوده، چون خورشید دیگه، از همون وقت این نور منبسط بوده، وجود منبسط بوده، منتها نه در اون رتبه، زمانن بینشون فاصله نیست. حالا زمان که اون وقت زمان نبوده، اون زمانی خلق نشده، این فاصله اونچنانی بینشون نیست. هر دو ازلی هست، منطقه اون ازلیه به ذات، این ازلیه به غیره. اون از ازل بوده بدونی که احتیاج باشه چیزی دیگری باشد. این وجود منبسط از ازل بوده، چون قبل شمس الحقیقه بوده، چون قبل رتبه شمس الحقیقه بوده، چون خداوند بود این وجود منبسط بود. ولی نمیتونیم بگیم چون فلان چیز بود خدا هم بود. نه، خدا دیگه واسطه نداره. پس او ازلیه و ذاته، این وجود منبسط ازلی بالغیره. عیبی نداره بگید به وجود منبسط قدیم، قدیم بگید، منطق قید بالغیر هم بیارید. بله؟ قبل رتبیه، تسامحی نیست، قبل رتبیه. قبلیت قبلیت رتبیست، قبلیت قبلیت زمانی نیست. بله دیگه، اصلا در طول هم قرار گفتن همون قبلیت رتبیه. خب مطلب توضیح داده شد، جواب شما داده شد که وجود وجود منبسط حد مخلوقیت، حد امکان رو دارد، حد مخلوقیت رو دارد. حد امکان باید ببینیم جز سوق روحی قرارش میدیم یا نه. حد مخلوقیت رو دارد، همین. ولی حدود ماهیات، حدودی که برای ما ماهیت های ما هست، برای اون نیست. اونجور حدی نیست، اون مطلقه، فقط محدود به حد معلولیت و محدود به حد احتیاجه. همون مخلوقیت، همینه که بگیم، حالا چه بگید مخلوقیت، چه معلولیت، چه احتیاج، فرق نمی کنه. عبارت رو عوض کردید. اگر اینو ماهیت می دونید بگید که وجود منبسط ماهیت داره. ولی خب اینو شما دارید ماهیت می نامید. اگر کسی ماهیت بنامه، ابن داره اصطلاحه، میگه من دلم میخواد اسم اینو بزنم ماهیت. اگر اسم اینو بذارید ماهیت، میگه وجود موجود مبسط ماهیت و الا نداره. وقت اگر ماهیت داشته باشه، باز هم باید توی این مشیت که وجود مبسطه، یک بخشش، یک جزءش به نفسها خلق شد، یک جزءش به نفسهی خلق شد، جزی دیگرش به توسط جزء اول خلق شد. در حالی که میگه ول مشیت به نفسها، تفصیلم نمیده، نمیگه مشیت رو یک بخشش رو به نفسها آفرید، بخش دیگرش رو به توسط این وجود مبسط آفرید. ولی ماهیت که مخلوق قرار شد نباشه مگر با واسطه. خب اگر در وجود مبسط هم ماهیت باشه، وقت وجود مبسط دو بخشی میشه، یه بخشش خود وجوده که واسطه نمیخواد، یه بخشش ماهیتی که واسطه میخواد. در حالی که اینجا فرمود ول مشیه به نفسها، تفصیل نداد. به نفسها داره تسلیم میکنه، مشیت رو به نفسها آفرید، یعنی واسطه بهش نداد. یعنی ماهیت واسطه نمیخواد، بل عرض بل ذات هر چی واسطه میخواد یا نمیخواد.
اصلا مجازن
واسطه حقیقتا میخواد. حالا خودش بل مجاز موجوده، مگر مشیت میشه بل مجاز موجود باشه؟ مشیتی که میخواد همه رو موجود کنه نور حقیقی است، میتونه بل مجاز موجود باشه؟ آخه ماهیت هم مال خودشه دیگه. شما
وجود ماهیت اصلا شبا
مشیت چیه؟ مشیت وجود است و ماهیتش فقط وجوده. اگه فقط وجود هم یه حرفی که ما داریم میزنیم، شما دارید ماهیت رو دخالت میدید. اگر مشیت وجود به علاوه ماهیت باشه، دیگه این مجموعه مشیت به نفس آفریده نشده. پس اون لازمه زوجی، لازمه وجود منبسط که ماهیته، اون لازم به نفسها آفریده شده یا نه؟ پس چیز نیست دیگه، پس مال وجود منبسط نیست، پس مال وجود منبسط نیست. شما مشیت رو عبارت از وجود منبسط میگیرید، وجود منبسط رو عبارت از وجود به علاوه ماهیت میگیرید. پس مشیت معنا میشه به وجود به علاوه ماهیت. وقتی که شما مشیت رو عبارت گرفتین از وجود به علاوه ماهیت، وقتی وجود عبارت گرفتین از وجود به علاوه ماهیت، وقتی این مجموعه به نفس آفریده نشده،
به علاوه وقتی است که ماهیت هم به تبع وجود آفریده شده باشه، وقتی الارض باشه نیست که به علاوه باشه،
چون وجود منبسط در ماهیت بودی؟
اینا دارن ماهیت میدید، وجود منبسط را دارن همراه ماهیت میکنند، این آقایون همراه ماهیت دارن میکنند. وقت من میگم اگر وجود منبسط همراه ماهیت بشه، چون مشیت هم وجود منبسطه، اونم همراه ماهیت میشه. وقت خداوند مشیت رو به نفس آفرید، یعنی مشیت مرکب رو به نفس آفرید، چرا دیگه وجود منبسط چه جدا میکنید؟ وقتی خداوند ماهیت مشیت رو به نفسها آفرید، یعنی همین مرکب را به نفس آفرید، یعنی هم وجودش هم ماهیت شد، در حالی که ماهیت نمیشه به نفس آفریده بشه. عرض کردم اینه که گفتم دیگه تکرار نشه، من گفتم احتیاج رو اگر ماهیت بگیرید برای وجود منبسط ماهیت داره، احتیاج که قبول کردیم چون مثال خیر فعله، احتیاج داره دیگه، به بقیه مطالبم نمیرسیم، ان شاءالله باشه بعد.